یه آقای تعریف کرده بود در یکی از دوستان او به من میگفت. میگفت ما شاگرد چریک مطهری بودیم در دانشگاه تهران. خب این بنده خدا اینو من میگفت چون من تو دانشگاه هم اینو مطرح کردم، حتی بحثمون شد. گفتم آقا برگارو توضیح کنید برید. بذارید بچه‌ها مثلا گفتن یه ده تقلب میکنن. گفتم این تقلب دو حالت داره. وقتی من بالا سر وایسادم شما دارید تقلب میکنی، فهم میکنی داری کیو ضایع میکنی؟ من. بعد تقلب کردم خوب حالشو گرفتم تقلب کردم. بعدم که میری بیرون به خودت افتخار میکنی. ولی وقتی من رفتم اگه تقلب کنی سر کیو کلا گذاشتی؟ بعد وقتی میای بیرون درگیر میشی با کی؟ با وجدانت. که این اعتماد کرد برگر داد ولی من چیکار کردم؟ حلقه مفقود، اگه من بگن حلقه مفقودی مفقوده زندگی اجتماعی ایرانیان چیه؟ من میگم اعتماد. میخوام بریم نماز، وسایل جمع کنیم بریم. چرا؟ خدا میدونه کدوم دوزی میخواد بری اینجا. یعنی واقعا همه دوستن. گفتم بتونیم از همینجا سوار آژانس شدم برم جلو داروخونه و استادیم، میام میخوام میوه بخواستم بگیرم. بنده خدا بدم یه دقیقه تشریف داشته باشین من برمیدارم. رفتم برگشتم تو آینه داره چوری نگاه میکنه. گفتم سوال بپرسم اشکال ندادم بفهم. گفت با چه اعتمادی کیفتون رو گذاشتین تو ماشین رفتین؟ گفتم با این اعتماد که اولا شما انسانید، ثانیا ایرانید، ثالثا مسلمانید. گفت ای آقا نمیشه مردم اعتماد. گفتم ولی من به شما اعتماد کردم ضرر نکردم. گفتم چند درصد مردم ما به نظر شما دزدن؟ گفت 0.5%. گفتم نامردیز 99.5% به هم دیگه به نگاه دزد نگاه میکنیم در حالی که دزد نیستیم. بعد دقیقا این جنس خوبی با آدم دست میده. شاید حالا جایی برای خرید برید بگن جنس رو بردار پول خودت بذار، حتما شده. چقدر کیف میکنه آدم؟ مثلا اینجا سوال شما شده فکر کنید صندوق سرقا من پول میزنم نفر بعد اگه پولا برداشت چی؟ سوال این فکر کردی؟ نه خیلی آره مسئول صدقات که نمیشمریم میدیم دستش. ارشد کلاس یه آجر بذارید برای این کسی که این تکرار میکنن من یه مقدار تعدیل بکنم اون قواعد ذهنشون رو. که چی؟ چرا؟
چرا؟ یه بار که یکیشون بودن دیگه همه واقعا موندن که الان باید چیکار کنم. یا مثلا موبایل رو
مثلا دانشگاه میذاشتن میرفتن بعد یه وقتی یک چه دوزیدن دیگه همه مثلا من به یکی پول بدم بعد برنگردونه اصلا فرق نمیکنه. بس اینه ما برای تربیت آدم ها باید هزینه بدیم. خب مفت آدم ها تربیت نمیشه. ما با این نحوه رفتار آدم خوبا رو چیکار میکنیم؟ بدبین بار میاریم. بد بله؟ کدوم کار؟ کیفه؟ نه بابا از تو ذهنم نبود. پیاده شدم. یعنی اگه تو ذهنم بود کیفمو بر نمی‌داشتم. خب؟ ولی بعد که برگشتم پرسید براش توضیح دادم. حالا یه مبنایی داره. خب؟ میگفت با شهید مطهری کلاس داشتیم. اومد این بنده خدا که برام تعریف می‌کرد، یه دانشجو بود، شنیده بود این حرف منو تو دانشگاه. گفت استاد اومدم یه چیزی بگم چون احساس می‌کنم که شما بعد این همه تدریس انگار فکرتون به شهید مطهری نزدیک شده. فکر کنم چی می‌خواد بگه؟ گفتم چطور؟ گفت یکی از اساتید ما که شاگرد شریف مطهری بود برای ما زمانی که دبیرستان بودیم تعریف میکرد. میگفت من شاگرد شریف مطهری بودم دانشگاه تهران، امتحان رو خواستم فلسفه درس میده شریف مطهری دیگه دانشگاه الهیات بوده. ایشون اومد سر جلسه شریف مطهری، این مراقبا اومدن سوالا رو می آوردن توضیح میکردن، وای میسادن بعدم جمع میکردن میرفتن. شریف مطهری وایساده بود توضیح کردن. شریف مطهری گفت خیلی متشکرم شما تشریف ببرید. گفتن نه ما باید باشیم، ما مراقب. شریف مطهری گفت نه نیاز نیست. گفتن قانونه. گفت اگه قانون اینه پس من میرم. دیدن ازش رو اینا. گفتن بسیار خوب پس ما با عزتتون. میگفت اینا رفتن بیرون شهید مطهری نشست کتاب گذاشت شروع کرد مطالعه کردن. مطالعه تا مطالعه هم دیرم من اینجوری مطالعه میکنم اینجوریه. یه وقت من واقعا میخوام به شما بگم کاری به کار شما ندارم برم مطالعه میکنم. میگفت شهید مطهری سرش رو کتاب بود از اول تا آخر آنچنان غرق مطالعه بود که ما بلند میشدیم میرفتیم بیرون برمیگشتیم هم نمیفهمید. میگفت ولی به ما یاد داد که باید اینجوری آدم تربیت کرد. بعد بنده خدا من گفت من مثلا شنیدم شما تو دانشگاه اینو مطرح کردین و اینا، اینو اومدم براتون بگم که دیشب چیز دیدم. آقا گفتم معلوم نشد دیدم شهید مطهری چه کاری کرده. ولی تعجب کرد واو پس منو شهید مطهری تو دنیا. نه این شرط عقله، شرط تربیت آدماست. ولی خب ما میگیم که مفت تربیت شن. یا بله انسان باید بجو تو خیابون مثلا ما چیز کنیم در ماشین باز بذاریم تو ماشینم کلی تراول بریزیم بریم دیگه دام نذار به مردم مردم اینو کن استغفر الله نمیخواد اون کارم بکنی. ولی فضا رو به این سمت ببر که آدم ها احساس بکنن به خاطر انسان بودن بهشون اعتماد میشه. ما کجا؟ من میگم اگه کسی قرار فردا فکر مردم، ذهن مردم، آخرت مردم دستش باشه، این نمیتونه این مقدار مورد اعتماد باشه که دیگه ما باید کلن تشریف ببریم تعطیلات. آجه حالا اونم طرف مثلا با چنی نمیدونم، به نظر من قابل قبول نیست. حالا دیگه شاید برگه نمیدونم بفهم بسیار. حالا سوال اینه، ما همین روند رو ادامه بدیم تهشیه؟ یک، دو، چی شده اینجوری شدن؟ سه، فواید و مزایای هر دوتا چیز و معایب و نقایص هر دوتا نظر چیه؟ یه بحث مفصل تربیتی. حالا فعلا باره آدم ها چجوری هم؟ آدم ها یکی اونجاست که هیچکی به هیچکی کام نداره، این ترکیب اجتماعی. میگن آقا آدم هایی که توی اجتماع شما میبینی یه سری نخود و لوبیا و کشمشن که توی یه ظرف اتفاقی در کنار هم قرار گرفتن، هیچکی هم به هیچکی کاری نداره. نتیجه این نگاه اولا این میشه، ما قائلیم به اصالت، چون میخوام تعیین بکنیم که آقا فرد اصالت دارد یا جمع، موضوعیت برای فرد است یا برای جمع است. میگن آقا اصلا برای چی شما قصد سوال میکنی؟ ما فقط چی داریم اینجا؟ فرد داریم. این که اینا در کنار هم قرار گرفتن که چیز جدیدی درست نشده که بخواد اصالت داشته باشه. اصالت با همون فرد اصلا بحثی نداریم. این از اصالت. دوم، جبری درست میشه؟ بله. کی میخواد جبر درست کنه؟ وقتی چیزی درست نشده، جامعه ای نیست، اصالتی ندارد آن جامعه، چیزی که اصلا اصالت پیدا نکرده میخواد جبر درست بکنه؟ جبری در کار نیست. هر آدمی در هر جایی واقع شده داره کاره خودشو میکنه. چه عاملی بر اون اثره؟ هیچ عاملی، چون بین افراد اصلا تعاملی برقرار، فقط اتفاق این بود که این 10 تا آدم تو این کلاس نشستن، یکی اونجا، یکی اونجا، یکی اینجا، پر دو ساعت هم راه برن به هم نمیرسه. بفهمید کی گفته ما باید شبکه آب گروهی جمعی داشته باشیم؟
یعنی
یه فرد داره مثلا یه دوره نبوده که آدم ها در دوره قارنشینی اینا بودن؟ بس اینه، ما برای این که نهادی به نام اجتماع را نقد بکنیم میتوانیم پسا اجتماعی یا پیش اجتماعی هم بشیم یا نه؟ آره. کی گفته این اصالت داره؟ اینا بله این جمعی درست شده، اما کی گفته این اصالت داره؟ کی گفته این درسته؟ حالا اصلا نمیخوایم وارد این بشیم، ما فقط میخوایم نظریات و احتمالات رو ببینیم، بریم سراغ نظر درست. ما اگه بخوایم بحث جامعه شناختی بکنیم که هیچی بیچاره میشیم. نه به اختیاری بودن، یعنی این که اگر که افراد کنار هم قرار بگیرند، آیا گزاره مطلوب این است که یک ارتباط فرهنگی بین آنها صورت بگیره؟ نه. بفرم. نه، جبر این افراد حاضر با هم دیگه، نه جبر. بله خواهند گفت که آقا ما مجبور به خلقت بودیم، به مخلوق بودن بودیم. سوم، عدم تولید سنت اجتماعی. اما 10 تا آدم در گوشه این کلاس نشستن هیچ کاری به کارم ندارن، چه سنتایی درست میشه؟ چه فرهنگی؟ اصلا اینا مگه با هم کاری دارن که این کار چیزی تولید بکنه؟ تولید مسئول تعامله، تعاملی در کاره. این نظر اول که خب خیلی چیه؟ خیلی انتزاعیه. نظر دوم اما یه چیز دیگری میگه که همونطور که فرمودن یه ذره قابل تأمله. قابل تأمل به این معنی که باید نقدش بکنیم، نه اینکه حرف جدی و قابل قبولی داره. اینجا میگن ماهیت جامعه ترکیبی صناعیست، حقیقیه ولی طبیعی نیست. حقیقیه ولی طبیعی نیست. میگن آقا ما یه چیزی داریم به نام اجتماع، یه کلی داریم. در این اجتماع دو تا اتفاق میفته. یک، اجتماع مجموع اجزا است، ما اینو قبول داریم که در اجتماع چی وجود داره؟ اجزای اون اجزا چی هم؟ تک تک آدم ها. اینو قبول داریم. و این که بین این اجزا و افراد با هم چی وجود داره؟ یک ارتباط و تعاملی. اینم ما چی؟ وجود داره. قبول داریم و این وجود داره. میگیم خب حالا توضیح میدید که این ارتباط چه شکلیه؟ میگن اینجوریه، اجزایی که در جامعه هستن هویت خودشونو حفظ میکنن، هر کی خودشه. میگیم خب، و در کنار این استقلال اثر خودشونو به کی میدن؟ به جامعه میدن. میگیم خب استقلال اثرشون رو به جامعه میدن، یعنی چه جور ارتباطی با جامعه برقرار میکنن؟ دقت کنید، میگن افرادی در جامعه هستن، هر کی یک هویت مستقلی دارد، این هویت رو چی؟ حفظ میکنه. ولی از این هویت مستقلی که حفظ کرده در عین حال یه چیزی رو ساطع میکنه با اون چیزی که نفر بعد ساطع کرد، با نفر بعد ساطع کرد، اینا با هم چی تولید میکنه؟ یک اثری تولید میکنه. میگیم خب سنخ ارتباط این اجزای جدا از هم چه شکلیه؟ میگم شما برای که خوب بفهمی یه چی تصور کن؟ یه ماشین. موتور تو ماشین شما نگاه میکنی میگه موتور کدومه؟ میگه این موتور اینه، دینام اینه، کوبل اینه، هرچی میتونی بگی. اما این موتور در این ماشین با کار کرده دینام و کوبل و باتری با هم چی؟ یه اثر واحدی میذارن. انسان ها هم در جامعه همینجورن، یعنی آدم ها در جامعه یک ارتباط فرهنگی و تعامل و با هم بودن و اینا از این حرفا، هر کی سر جای خودش بایستاده. مثالش چیه؟ مثلا بخوام انسانش بکنم اینجور میشه. شما فرض کنید یه کارخونه داریم، 100 بخش داره، هر بخشی هم یه کارگر داره، هر کارگری هم یه کار انجام میده. شما نفر اول هستی، مثلا یه دونه ظرف میذاریم میاد، نفر دوم تای این ظرف مثلا یه لایه یه چیز میذاره، مثلا کاغذی میذاره، نفر سوم یه مایه‌ای تو این میریزه، نفر چهارم اینو به هم میزنه، نفر پنجم یه حرارت میده این صفر میشه، نفر ششم، نفر صدام یه مثلا دستگاه میزنه که این چیز روشو بکشه سریع، این مثلا فایل روشو، چی بیرون میاد؟ مثلا یه کیک. شما نفر دوم تا حالا نفر اولو دیدی؟ آره؟ نه. کار او از چه سنخ کاریه؟ نمیدون. شما توی این مجموعه چند درصد کارایی، چند درصد تأثیر، چند درصد تأثیر داری؟ از این حرفا نداری. من مأمورم یه کار انجام بدم که این کار تو اون برون داده نهایی یه چی داره؟ یه تأثیری داره. همین تأثیر و تأثیر ما نداریم. موتور چه کار داره؟ دینام چه کار داره؟ باتری چه کار خودشو میکنه؟ اینجا شما به یه ترکیب واقعی فرهنگی معتقد نیستی. سلخ تعامل آدم ها رو چی میکنی؟ تعامل ماشینی. چرا؟ چون میخوای؟ چه هدفی رو تعقیب میکنی؟ خب اصالت فرد. چرا قائل به اینیم که ترکیب جامعه ترکیب صناعی ترکیب فرهنگی نیست؟ میخوایم بعد معنوی و روحیشو بگیریم. لذا میگیم ارتباط. بعد ما حالا توی اون نظر خودمون که رسیدیم مثالایی میزنیم که کاملا نشون بده که این ترکیب قطعا در حوزه ترکیب صناعی باقی نمیمونه.
ای...
نه اینجور تعبیر میکنن. شما فکر کنید مثلا ماتریالیستا میان یه جامعه رو نشون میدن، ما صد تا مثال میزنیم که ماورای ماده است، میگن نه این ماتریالیستیه، یعنی آرزوشون رو تو واقعیت میخوان نشون بدن، هرچی اما مثال خلافشون میدیم کوتاه نمیان، چون رو که بالاخره حد یقفی نداره. که اصالت فرد در عین رابطه فیزیکی، ما تو اینجا به چه نظری میرسیم؟ به این میرسیم که اگرچه یک تجمعی واقع شده، اما این اجتماع انقدر قوی نیست که اصالت فرد رو بگیره، یعنی انقدر رابطه بین اجزا برقرار نشده که دیگه فرد اصالت شاید دست بده. همچنان فرد چی داره؟ اصالت داره. خب جبر ایجاد میشه یا نمیشه؟ میشه؟ نه، چون فرد اصالت خودشو حفظ کرده، این تجمیع فیزیکی، این اجتماع ماشینی انقدر قدرت جبر نداره، باید زور داشته باشه که بتونه افراد رو مقهور خودش بکنه، همچین زوری نداره. سه بفهم درسته، نه رفتار نه، شما رفتین سراغ تاثیرات فرهنگی، شما باید خوب گندم تولید کنید، همین، من باید خوب جو بکارم، ایبی نداره. نه سوال اینه که شما الان چقدر مقهور جبر اجتماعی به این معنا که آنچه مربوط به شما تحت تاثیر اجتماع باشد. فرض کنید گندمکاری شما اصلش تحت تاثیر جبر اجتماعه، خوش اخلاق بودنتون چی؟ رابط علمی و اجتماعی و معنوی و متافیزیکیتون چی؟ اصلا کاری به اون حرفا نداره، در حالی که ما میگیم اصل انسان اونه. سه نه میگیم عدم جبر، وقتی میخوایم بگیم جبر تو چهارمی که گفتم وقت معلوم میشه معنی جبر چیه. معنی جبر اینی که من میگم اینجوری، میگم نه بابا اینطوری نیستش، میگه خب بالاخره این که زندگی اجتماعی میکنه، همون که من دارم گندم میکنم شما جو، یعنی جبری هست. میگم آره این جبری که ما میگیم اون نیست، جبری که ما میگیم همونی که تو نظر چهارم شهید متحریمیان، یعنی شما قبل از اینکه وارد اجتماع بشی چی؟ ظرف خالی، من نوشابه میریزم، آب میریزم، چای میریزم، همونی میگیره، این جبره. سوم عدم تولید سنت اجتماعی، مگر سنن ماشینی صرف و محدود، همین که میفهمید که حالا من بالاخره جامعه به من بودی این کارو بکن، آره جامعه به شما گفته این کارو بکن، اما سنتایی که جامعه تولید میکنه فقط سنتای چی هم؟ مادی و ماشینی هم. هیچ سنتی که از سطح ماده و فیزیک بره بالاتر توی این نوع جامعه تولید نمیشه، چون افراد جز این روابط ماشینی با هم قرار ارتباط دیگه ای نداشته باشن. خب از آن شد، خب حالتا برسیم پایین یه دقیقه میگذره. نظر سرپون چقدر؟ 5 دقیقه مونده؟ 56 دقیقه است؟ خب پس میرس چی شد بفهمی؟ این که توی مقام عمل تو مسائل علوم انسانی اصلا نمیشه اینجوری بحث کرد، یعنی غالبا نظرها ترکیبیه، الان که قطعا ترکیبیه، یعنی
نظر چهارم
مشخصه که مارکسیستا و حالا مادیگرا، ولی الان شما اگه به سراغ اندیشمندان امروز غرب ترکیبی از نظر دوم و سوم و چهارم قبول دارن، چهارم هم قبول دارن. بحث ما در ماهیت جامعه و آثارش حول نظر اول و دوم تمام شد. نظر سومی که ما اینجا میگیم نظر چهارم شهید متحریان، یه جابجایی کردیم برای که روند بحثمون منطقی تر بشه. سومین نظر ماهیت جامعه رو ترکیبی حقیقی و بالاتر از طبیعی میدونه. یعنی چی؟ یعنی میگه که اولا اینکه آدم ها دور هم جمع میشن یه ترکیب حقیقیه، اما این ترکیب حقیقی طبیعی نیست. چیه؟ ورای طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی افراد گریز و گزیری ندارن مگر اینکه به جامعه بپیوندن. حواسا منه؟ نه خیر، بله دیگه، چرت و نمیدونم برنج پاک کنی و اینا گرفتاری. اصابازی هم اضافه شده دارم نگاه میکنم چرا اینو بدن به دخترم بازی کنم مگه خودم خیلی بلد نیستم. ترکیب حقیقیه. به چه معنی حقیقیه؟ یعنی این که آدم ها دوره هم جمع میشن واقعا یه اتفاقی میفته. خب این اتفاق طبیعیه؟ نه، این اتفاق کاملا غیر طبیعیه، یعنی مثلا معمولیه؟ نه، بالاتر از طبیعیه. یعنی آدم ها بالا برن پایین بیان، آخرش باید بیان زیر این چتر قرار بگیرن، چتر اجتماع. خب این نوع ترکیب جامعه یعنی چی؟ یعنی آقا جون همه چیز با اجتماع آغاز میشه، همه چیز هم با اجتماع ختم میشه. نه قبل اجتماع خبریست، نه بعد اجتماع، همه چی همینجاست. نتیجه این حرف اون وقت چه خواهد شد؟ یک، اصالت اجتماع محض، همه چیز با محوریت و اصالت اجتماعه، همه چیز اجتماعی تعریف میشه. اصلا ما حوزه تحت عنوان حوزه فردی نداریم. انسان ها با اجتماع خلق میشن، با اجتماع زندگی میکنن، با اجتماع میمیرن. اثر دوم، جبر اجتماعی به خاطر اصالت صرف جامعه. یه گزاره داریم، اونم جامعه. خب معلومه که وقتی یه گزاره داریم، هر اون چه اتفاق میفته مسئول چیه؟ خواسته اون گزاره است. پس ما همه مجبوریم به جبر اجتماعی. و سوم، تولید سنن اجتماعی جبرساز به عنوان تنها سنت ممکن الوجود. ما سنت هم داریم؟ بله، اجتماع سنت ایجاد میکنه. این سنت چه شکلیه؟ جبرسازه، مثل بقیه سنت ها. اصلا ما دیگه سنت دیگه ای نداریم، فقط سنت ممکن الوجود سنت اجتماعی است. جز این سنتی نداریم، فقط همین سنته. تنها سنت ممکن الوجود همینه. این نظر سوم خب خیلی ما رو نزدیک میکنه به مطالب برادران مارکسیستمون که یه بخره تشریف بردند و گور به گور شدن، اما خیلی پای این حرف مقاومت شد واقعا. حالا ما از خوش قسمتی به دوران بخره اون سرصدا و باروبیای مارکسیسم نرسیدیم، اما اینجوری که بزرگتران میگن واقعا خیلی حتمه به آفتاپرست هم حتمه زبون نداره، ولی خیلی است. یعنی بعضی وقتا البته من میگم ای کاش، حالا خیر خداست دیگه، ای کاش اون موقع بودیم چقدر میشد بس کرد. بابا بگم توسره داری. نظر چهارم، عجب، خب آخوندی بس نمی کردین دیگه، بعد روحیه رو از حالت آخوندی چی؟ آره در رو، مثلا که دختران من کفشانتان را نگذارید، این آخوندیه، کفشا را سر را بردین همه را بزنی گوشه مثل دایش آتیش بزنی، این میشه بسه غیر آخوندی. نظر چارم، نظر چارم که در تو کتاب نظر سومه، ماهیت جامعه رو چی میدونه؟ ماهیت جامعه رو یه ترکیب طبیعی و حقیقی از نوع فرهنگی. اینجا یه ذره حواستون رو بدید به من، خوب دقت کنید. برخی ترکیبا تو حوزه جامعه دار، هر آنچه که از انسان پایین تره روی میده، هر چقدر درجه چیزهایی که با هم ترکیب میشن پایین تر باشه، اون چیزها بعد ترکیب استقلالشون کمتره. هر چقدر درجه این اجزاء ترکیب پایین تر، استقلال پس از ترکیب کمتر. صبر کنید یکم، چند لحظه حواستون با من، سوال نکنید فقط گوش کنید، من میخوام بگم الان. هر چقدر درجه وجودیه اجزاء ترکیب پایین تر، استقلال آنها پس از ترکیب کمتر. هر چقدر درجه وجودی اجزاء ترکیب بالاتر، استقلال آنها پس از ترکیب بیشتر. مثال اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، میشه چی؟ آب. بعد از ترکیب اکسیژن و هیدروژن و تشکیل آب، اکسیژن و هیدروژن چقدر استقلال دارن؟ تقریبا هیچ. ما هیچ وقت از آب تعبیر به اکسیژن و هیدروژن نمی کنیم. این عناصری که درجه وجودی پایینی دارن. بالاترین درجه وجودی تو عالم کی داره؟ انسان. و از قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا خلیفه ها با هم ترکیب میشن، چی درست میکنن؟ اجتماع. بالاترین اجزا بالاترین ترکیب رو تشکیل میدن. بیشترین نوع استقلال رو انسان ها بعد از ترکیب اجتماع دارن. یعنی انسان ها مثل اکسیژن و هیدروژن تو ترکیب حل نمیشن. با اینکه ترکیبی که درست کردن فوق العاده ترکیب گردن کلفتیه، این ترکیب چه جور ترکیبیه؟ حواسا با من؟ بله. چیش؟ میخوام همینا رو بگم. خب فقط یکم سرد میخواد. آدم ها وقتی دور هم جمع میشن، خب گفتیم بمونن مثلا انسجام فکری پیدا میکنن، تقسیم کار و بهره میشه، اما اون اتفاقی که میفته چیه؟ وقتی آدم ها کنار هم قرار میگیرن، ناخودآگاه بین اینها یه تعاملاتی صورت میگیره که همه این تعاملات تعاملات ملموس نیستش. مثلا ما حدیث داریم امام صادق علیه السلام میگن با آدم اینجوری دوست نشو، چون قلب تو بدونی که متوجه باشی اون ویژگی های بد او رو میدزده. یعنی ناخودآگاه آدم وقتی با یه آدمی که خیلی حرفای زشت میزنه، وقتی دائما با این رفیقه و این دائما حرفای زشت به کار میبره، هیچ اتفاق، آقا ما هیچ وقت حرف زشت نخواهیم زد، آره، اما یه اتفاق در وجود تو میفته. اون میدونی چیه؟ قبح حرف رکیک در ذهن تو. بعد وقتی یه حرف زشت میشنوی به اندازه قبل قاطی نمی کنی، ذهن آماده است، میپذیره. برای اینه که میگن با کسی که اهل گناه تعامل نکن، حساسیت تو رو به گناه بین. این مواجه در سال رفیقیم اینقدر این کار انجام میده هیچ چیزی نشده، پس معلومه خیلی خبری هم نیستش. آدم ها وقتی دور هم جمع میشن، در نتیجه این تعاملی که فقط انسان دارد و موجود غیر انسان، آقا اجتماع زنبور هم هست، بابا زنبور از اول تاریخ همین شکلی بودن، الان هم همین شکلی هم، مورچه از اول همین شکلی بودن، الان همین شکلی هم، ولی انسان ها اولش این شکلی نبودن. مورچه وقتی به دنیا میاد مورچه است، آخر عمرش هم مورچه است. ما به دنیا میایم انسانیم، اما لزوما آخر عمر اون انسان نیستیم. الائک کل انعام بل هم ازر فهیه کل هجاره او عجب دو قصوه. ما موجوداتی هستیم با تعاملاتی منحصر به خود ما. لذا آدم ها که دور هم قرار میگیرن، این ربط و برگشت اون عنصری که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل هر انسان، تعامل این گزاره کم کم یه چیزی تولید میکنه. اون چیز رو اسمش کار نشته باشین، اون چیز از این آدما جداست. یعنی اون چیز دیگه با آدما گره، یه چیز جدایی، آدما همه اینجا، این چیز اینجاست. این اسمش چیه؟ چیه؟ این اسمش هویته. خب یه هویته، این هویت محصول چیه؟ روح جمعی. یعنی همه جمع شدن ریخته رو هم، فکرها کلا حرفا مغزا بچه هاشورته، یه چیزی درست شده، روح جمعی هویت درست کرده. خب این هویت جدید میتونه آدم ها رو متأثر کنه. من در ایجاد این هویت یه تومن نقش داشتم، آه ممکنه 70 تومن از آثارش استفاده بکنم، نفیان یا اثباتن. سنت‌های فرهنگی رو دقت کنید، مثلا یه قومی یه سنتی داره، اون سنتی که ایجاد کردن این 8 بزرگوار ردیف اول، الان این 8 که نسل اول بودن رفتن، اون مثلا 10 تا 11 تا ردیف دوم اونا اینو دارن ادامه میدن، در حالی که اونا در ایجاد این سنت هیچ نقشی نداشتن ولی دارن ادامهش میدن. سنته با مؤسسینش بین، پس معلومه سنته از مؤسسین چی شده؟ جدا شده، یه هویت مستقلی پیدا کرده. ببینیم الان من این مثال یه دیگه هم زدم، شاید این رو کلاس شما بیدنم. ما یه بحثی در حقوق داریم تحت عنوان میل جمعی به جرم، حالا با عناوین دیگه هم ازش نام میبرم. کدوم یکی از شما تنهایی برسه جلوی فروشگاه رفاه یه لگد میره تو در بعد میره داخل سه چیز نیز برمیداره بیش کدوم؟ اما یه روز چی بشه؟ شلوغ پلوغ بشه، ریختن نه سر صدا، نه غزه، نه لبنان، کارت بخوره به مثلا هممان از اینا دارم میگن، حمله میکنن به سوپرمارکت. یه مرتبه شما احساس میکنی یک شجاعت و قدرتی پیدا کردی، یک لگدی میزنی درت فولادی از وسط دو تیکه میشه، هم دست دیجه بورا میری داخل، کلی اجناس برمی داری میری. هیچ وقت نبت عادی خود تنهایی این کارو، ولی با بقیه که چه اتفاقی افتاد؟ روح جمعی یه چیزی به تو داد که به شرط فردی هیچ وقت اون برات ایجاد نمیشد. همه اینا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی آدما دور هم جمع میشن، از این جمع شدن یه چیزی درست میشه که اون چیز دیگه به تک تک این آدما نخ نشده، بسته، اون جدای از این آدماست. این روح جمعی هویت درست میکنه، هویت اجتماعی، که اون هویت اجتماعی از هویت فردی شما چیه؟ جداست. شما ممکن هویت فردی با هویت اجتماعی کاملا متفاوت باشه. یه آدمی تو اجتماع بسیار بد اخلاق ولی شخصا خیلی بجرد شخصی خوش اخلاق، ولی تو اجتماع بد اخلاقه. چرا اخلاقه؟ بردلیلی. یه آدمی که تو اجتماع خوش اخلاقه ولی داری چی میکنه؟ تظاهر میکنه به جهت فردی. لزوماً هویت جمعی ما و هویت که ما در جمع داریم با اون مباحث فردی ما ممکنه یکسان هم نباشه. همینا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما قائل به اینیم که جامعه علاوه بر فرد، غیر از فرد، ورای فرد، یک هویتی دارد، یک وجودی دارد، یک آثاری دارد. حتی آثار این هویت جدید میتونه خود ایجاد کنندگانش هم چیکار کنه؟ تحت تاثیر قرار بده. خود ما نشستیم یه چیزی ایجاد کردیم، الان خود ما تحت تاثیر اون قرار میگیریم. حالا ممکنه این خوب باشه، ممکنه بعد بعضی وقتا دیدیم همون قضیه میشه که فلان جا آش میدن، همه میرن بعد جد بگی درست کردم خودم هم باور میشه دارم یافته. ماهیت جامعه ترکیب طبیعیه، ولی طبیعی و حقیقی از چه نوعی؟ فرهنگی. ماها ماشین، من اینجا بذارم میره بعدی میذاره بعدی اینجوری میکنه، نه من کار دارم، شما چه کار کردی؟ بعد توی که شما چه کار کردی من چه کار باید بکنم چی میشه؟ فکر میره میاد، عاطفه میره میاد، انسانیت، مسئولیت و هزار تا چیز دیگه. خب اینجا چه آثاری در میاد؟ بفهمید. نه نه، این که میگیم از نوع فرهنگی بروندار اصلیشو میخوایم بگیم. هویت اجتماع اگه از باب اغلبیت نگاه بکنی تقریبا فرهنگیه، مادی از تبعات و آثارشه، اصالت با اون جنبه مادیش نیستش. بفرمایید. نه فرض بفرمایید ما 10 نفریم یه سنت خوب میذاریم، بعد هر 10 تامون چپ میکنیم، ولی یه دادن میگن چه سنت خوبی، همونا ادامه میدن، با اینکه هر 10 تای ما که رو قرار دادیم الان نسبت بهش شدیم برگشتیم منزجر شدیم تارکش شدیم، ولی سنت سنت خوبیه. مثلا این سنت صدقه دادن یه مدت گوش چیه ما پول میدیم، بعد میگیم یه گروهی بعد از ما میان 10 برابر ما پول میدن و ما میریم جهنم ان شاء الله از اون خارگنده میخوریم. جمع بفهمید. ببینید ما جمع میشیم، خب میگیم که بیایید مثلا همین فرهنگ صدقه رو را بندازیم. من تو جمع میگم خیلی خب این خیلی خوب اینی قبل ندارم را میفته هفته ای هم مثلا یه دونه 50 تومانی 50 تا 1 تومانی کمک میکنم بعد 100 تومن کمک میکنم این سنت ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه روز من میرم یه جایی یه بنده خدایی مثلا میبینم که خیلی چیزه توی مثلا حرم امام رضا علیه السلام یه آدمی خیلی منقلبه میگه مثلا بعضی رضا علیه السلام میگه آقا واقعا خوب ما رو تحویل گرفتی آقا شما آقایی آقا شما مهربونی بعد از اینکه کنارش میگه آقا مثلا چی شده خانم مثلا شما یه خانم میدونم من مثلا اشتباه بستم کنارش یه آقایی میگم آقا چی شده میگه آره من خیلی گرفتار بودم خیلی بدجور شرمنده زن و بچه فلان بهمان اینا بودن شب عید پارسا یک مرتبه یکی اومد من گفت آقا من میخوام به شما کمک کنم گفتم کجا گفت ما یه جمع مثلا دانشجویی هستیم صدقه جمع میکنیم بعد من بدون اینکه چیزی بگم میفهمم داره کیو میگه داره کلاس ما رو میگه بعد اونجا یه باری این سنتی که من اول باش موافق نبودم منو به شدت چیکار میکنه منقلب میکنه این دوره هم دیگه چی شده تمام شده من یه جایی هستم مثلا توی کارخونه بزرگی میرم از کمیته امداد 500 تا صندوق صدقات میگیرم میام بین کارمندا توزیع میکنم خب که سنت صدقه جدی بشه بعد این چیزی که من از اول در تاثیر شاید مخالفم بودم یه جوری در یه جای دیگه آنچنان منو متاثر میکنه این سنت که من خودم میشم چی میشم متولیش پس ما گاهی اوقات توی ایجاد سنن اجتماعی، تثبیت اونها، گسترش اونها، ترویج اونها شاید نقشمون کم باشه اما یه باره خود ما میشیم متأثر از همون چی؟ سنت خوب یا خدای نکرده بده اجتماعی مثل همون جریانی که طرف میگفت تا پول نگیرم بالا سر بیمار نمیام بعد یه روز بیماری که آوردن کی بود؟ بچه خودش بود به خاطر خونریزی و نرمدن دکتر مرد گفتین دو تا سال داریم نه حیوانات سنت نمیذارن حیوانات بر اساس غریزه ای که بهش مأمورن عمل میکنن لذا هیچ وقت سنت های زندگی مورچه از زمان حضرت آدم تا الان فرق سنت جدید مورچه ها نذاشتن همش اینجور زندگی کردن حالا اگر فرض کنید حافظه تهران آلوده شده مثلا زنبورا کمتر میان تهران این سنت نیست این واکنش طبیعی اونا به آلودگی هواست بفهمید یه سنتی گذاشتیم انقلاب یه سنته دیگه خب و خود این سنت باز چی ایجاد میکنه سنتای بعدی رو مثلا انقلاب یه سنت کلی که ذیلش عدالت اجتماعی میخواد بیاد رسیدگی به محرومین میخواد بیاد ظلم ستیزی میخواد بیاد دینداری میخواد بیاد حالا ممکنه یه کسی به قول شما تو انقلاب مثلا تو جایی که همه مردم اومدن بیرون این اومده بشه بیرون اما بعد که انقلاب پیروز شد یه بار اون آدم بشه یه آدم حسابیه درجه یک با اینکه شاید ممکنه خیلی وقتا این اتفاق میفته جبهه خیلی از اونا که رفتن جبهه وقتی رفتن با وقتی اومدن دو تا آدم بودن اگر عکسش هم ممکنه الان نه کی گفت عکسش تشکر میکنم با خوشبینی همیشه عرض کنم که ممکنه هم اصلا یه آدمی از جبهه برگشت دیدین دی خیلی هم بس کردن باشون سخت حافظه میگن شما خمپاره خوردی یادم خمپاره دی نبودی شما خمپاره میخوردی که اینجا نبودی الان یه دم کلا اینطوریه یعنی رفتن جنگ تحت تاثیر است خوبی قرار گرفتن اومدن ولی بعدش چپ کرده این نشون میده تو جبهه هم اون چیزی که بعد در عمق وجود اینها ریشه میدوند ندونده بله من هزار بار به شما گفتم آقا بالاخره انسان یک مسائلی میبینه مثال معروف من اینه هفته آینده کلاس من نمیام چی شد استاد نیومده نه استاد دستگیر شده دستگیر آره به چه جرم سرقه چی دزدیده؟ هیچی تو دانشگاه مثلا یه دونه لپتاپ دزدیده برده خونهشون استاد غلامی خاک به سرمون نه برای چی خاک به سرتون وقتی به شما گفتن استاد غلامی دزدی فرمودن و بردنشون هم عکسشون با دست من اینجوری هم اینجوری کردن با دست ها خب شما باید بگین حفظ شد همین باید بگین حفظ شد همین یک اتفاقا بعد که گفتین حفظ شد باید در مسیر ثابت قدم تر بشیم حفظ شد غلامی هم از جفهمون کم شد باید بیشتر تلاش کنیم جای خودمون ملعونم پر کنیم همین نه استاد، ما اگه این کار بشه خودمون رو لطمه میزنیم، میریم ما عوامو کافر میشیم. مگه شما دینی دین من گرفتین؟ ما معمول به تکلیف خودمونیم. آقا اگه یک روزی فلانی چپ بکنه چیکار میکنین شما؟ هیچی. من میگم حیف شد. تازه منم حیف شدم. نه یه نگاه بیشتر کار میکنم. همین. شما نگران این نشید، ما تو این جبهه ممکنه تنها بشیم. اگه امام می‌خواست اینو بکنه، امام میگه این ور هیچ. اون ورش امام بودا خودش گفت شما باید بره. همین گفتن آقا خوشحالیا کجا بره؟ امام خوشا باید بره. اثر این خواهد بود: یک، اصالت فرد و جامعه، هر دو اصیلن. خب بفهمید از کجا اومده؟ مثال زدن دیگه، مثال ممنوز زدن که شما دنبال جاش نگردید. قانون کلی رو هرون مصدیق در میاریم دیگه، کار میدانی میکنیم، استقرار این کار میکنیم، نگاه میکنیم. وقتی جامدات، یعنی میریم سراغ جمادات، میگن جامدات، جمادات، نباتات، حیوانات و در رسشون انسان، ترکیب اینا چه شکلیه؟ شما نگاه کنید، مثلا یه گله حیوان را میفتن، دقت کردین با این که دارن به سمت خطر میرن ولی همه با هم میرن، انسان اینطور نیستن، حیوانات کمتر، بقیه موجودات هرچی میره پایین تر کمتر میشن، به درجه وجودشون بستگی داره. بفرمید. یا خیلی وقتا ندونستن دلیل کاراشه. خب اصلا نمیخواد ما یکی چرب بکنه برگردیم زندگیشون رو کنیم. تا سابقه به ما گفته آدم هایی که تو جب کار انجام میدن بعد یخ میکنن، اونا که ما یور الجاهل و الا مفرتن، هر کی زیاده روی میکنه منتظر کندرویش باشید، هر کی هم کندروی میکنه منتظر زیاده رویش. آدم هایی که خیلی زرزیم میکنن سر به زنگ ها میری زایه میکنن. حالا تو این انقلاب ما اگه مطالبه فهمید به تعداد دستای انگشتای دست و پای هممون مستاق هست، هممون ها، آدم هایی که اول انقلاب اصلا یک مراقبت هایی میکردن. بعد جمع این حرف خیلی دیر شد. اصالت فرد و جامعه هر دوتاش هستش، هم افراد اصالت دارن هم جامعه. تعبیر اینه امرون بین الامرین. البته میرسیم که سنت های اجتماعی زورشون نمیگیم بیشتره، زورشون زیاده. دو، آقا جبر ایجاد میشه؟ بله؟ نه. عدم جبر به خاطر اصالت توامان فرد و نه فرد در جامعه نه جامعه در فرد. پس چی؟ اولا انسانها فطرت دارن. این فطرت باعث چی میشه؟ انسان هر چیزی رو قبول نمیکنه. از اون طرف گفتیم ترکیب جامعه یک ترکیب فرهنگی، ترکیب روح هاست، ترکیب مادی. مثلا جسم آدم ها همه یکی شده دیگه، همه هم چسبیدن، مثلا با اینا رو به هم دوختیم. یه کاری تو این اردوها میکردیم، افراد خواب بودن طرف رو به توشک میدوختیم با ظرافت، صبح اینجوری بلند میشه به توشک باش بلند میشه، از مثلا چیز میدوختیم، از پاچه شلوار میدوختیم تا پس گردن. خیلی زحمت داشت. همین خیاطی که شما دارین انجام میدین، من در ساعت کلان انجام میدم. فیل و زرافه میدوزین، ما آدم میدوختیم مثلا. بعد آدمای محترم مثلا میومد بره مثلا کفشا همه رو به هم گره میزنه، کفش میوجید راه میافتاد که 80 جو کفش باج حرکت میکنه. بعد کفشا رو مثلا بعد این تفیاد سالم نسل جوان میاد. عرض کنم که نه این کارو انجام بدین. اینا ترکیب انجام دادیم، ترکیب مادی نیم. مثلا آدم ها رو 8 آدم رو کلاهاشون رو به هم گره زدیم، 8 نفر کلاه به هم چسبیدن، یا 8 نفر دستاشون طوری به هم گره خورده، یعنی همشون از مچ اینجوری رفته رفته تو هم دیگه این شکلی هم. ترکیب مادی نیم که ترکیب فرهنگیه. وقتی فرهنگی شد پشتش چیه؟ اختیار و انتخابه. همون اختیار و انتخابی که آوردش، همون انتخاب و اختیار میتونه او رو برگردونه. نمیخوام تا اینجاش اومدن هستم. خیلی وقته میشه ما توی کار مشارکت میدیم تا یه جایی میدیم میگیم من برای این کار اومدم اما این تو کارمون نبود، من اینو مشارکت نمی کنم. خب نه، حالا دیگه تا اینجا اومدی برگشتم بریم. تا اینجا اومدم مگه مجبورم برگشتم برم؟ سه، تولید سنن اجتماعی. ما قائلیم آدم ها وقتی دور هم جمع میشن این روح جمعی هویت درست میکنه. این هویت چی تولید میکنه؟ سنت تولید میکنه. خوب یا بد؟ هر دو اجتماعات که سنت بد میذارن، اجتماعات سننه. اما اینجا باید دقت بکنید، اولا این سنت ها از تک تک اجزای جامعه چیه؟ مستقله. یعنی چی؟ آفرین، این روح اجتماعی یه چیزی درست کرده، اون چیز به ما آدما وابسته. من رفتم سنت هست، اون آد نسل اولی که سنت درست کرده بودن همه رفتن هست. بهتر عبارت بزرگوار، اون دهتایی که سنت درست کردن هر دهتا از این سنت چی شدن؟ رویگردان شدن بشن. سنت هویت خودشو حفظ میکنه. دو، وجود استقلال نسبی افراد در عین تأثیر از روح جمعی. آقا این روح جمعی سنت‌های جدید افراد متأثر می‌کنه، تأثیر قرار میده؟ بله؟ بله. اما افراد استقلال نسبی دارن. چرا گفتین استقلال نسبی؟ چون واقعاً سنت‌های اجتماعی زورشون کم، برخی از سنت‌های اجتماعی که تقریباً ما مقهوریم، مثل زبان. شما به دنیا آمدی، سنت این اجتماع حرف زدن بر اساس چه زبانی است؟ داری فارسی حرف میزنی. خب نه بچه‌ها میام چیز دیگه یاد بگیرم. خب فهم می‌کنی از اینکه در جای دیگه از ابتدا مثلا آلمانی حرف می‌زدی. خورده فرهنگ‌ها، خیلی از چیزهایی که در جامعه هست ما در مقابلشون تا حدود زیادی چیم؟ از قبل مقهوریم، از پیش مقهوریم. اما این مقهور بودن به معنای که این اصلا شما فرض کن فارسی یاد گرفتی تا 15 سالگی، بعد از زبان فارسی از ایران بدت میاد، میری خارج هیچ وقت میگی فارسی حرف نه، این نیستش که همینه باید حرف بزنی، تو بیداری حرف بزنی تو خواب حرف بزنی، نه. پس ما این که میگه وجود استقلال نسبی در عین این که سنن اجتماعی قویان، ولی آدم ها مقهور نیستن. آقا تمام جامعه اشتباه میکنن، شما اشتباه رو نکن. آقا دیگه عروسی با چهار جور غذا کمتر که نمیشه، ما انجام دادیم شد. نه خب زشت مردم چی میگن؟ مردم شما رو دماغتم را بری چیزی میگن، بلکه باید حرف بزنن که نمیرن دیگه. شما کار خودتو بکن. سنت اجتماعی انقدر زور نه. از اون طرف کار همه اجتماع دارن یه کار خوبی انجام میدن، یه آدم کله خراب میگه من این کار رو نمی کنم، میگه خب این کار خوبی، حال کردن نکنم، ولیشون آدم نیست. ما در قبال سنت های اجتماعی مخور نیستیم و مستقلیم. اسلام همین رو تایید میکنه. برای تایید این از دو سه جا استفاده بکنیم. عمل مشترک، سوره مبارکه شمس آیه شریفه 14 چی میگه؟ میگه که مورد شما میتونید این طرف بشینید به راحتی ببینید، اصرار برای اینکه چهار نفر بلند شید برای خودتون یه لوژ درست کنید، من فراماسونید شما چی؟ حالا ما برای بشینید عرض کنم که اون چیزی که مورد خب گل دادن کنار، خودم چیکار کنم؟ مورد تایید اسلام، چون گلها گوناگونن، بعضی قابل جابجایی ان، بعضی قابل جابجایی نیستن. نمیشه. اما گل غیر منقول هم داریم؟ نداریم. منقولن. عمل مشترک، چند نفر شطور حضرت صالح رو و اون ناقه رو پی کردن؟ یه نفر. میگه فکذبوها فعقروها. فعقرو. بعد میگفت چی؟ فعقرها. میگه فعقروها. چند نفر بودن؟ یه نفر. ولی به نام کی تموم شد؟ به نام همه. توی نهج البلاغه خطبه 201 رو وقت کردین نگاه کنید، عبارت رو میخونم. امیرالمومنین سلام میگن که ایها الناس انما یجمع الناس رضا و سخا، مردم بر اساس رضایت و سخط الهی دور هم جمع میشن برای رضا و سخط. و انما عنایت کنی، و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، اون ناقه رو کی پیک کرد؟ کی کشت؟ یه نفر. فعمهم الله بالعذاب، ولی خدا همه رو عذاب کرد. لما عموه بالرضا، چرا؟ چون همشون راضی بودن. من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کس به عمل یه قوم راضی باشه جز اوناست. یعنی کار اشتباه داره میشه، ما داریم سکوت کردیم و راضی این جز اوناییم. آره همون عذاب او بر تو هم هستش. خطبه 201 نهج البلاغه. بفرمایید. یعنی چی؟ نه اون که نیت گناه، منظور این نیست. ببینیم جایی اگر راضی بودن، انسان گناهی را ببیند راضی باشد، همین راضی بودن مصداق اینه. خب این رو باید امیر المؤمنین سلام دیگه تصریح کردن. برای اون مردمی که زمان حضرت صالح علیه السلام بودن، این مردم در قبال عملی که این فرد انجام داد موضعشون چی بود؟ همین رو پذیرفتن. اما بحث شما بحث دومی است که آقا نیت گناه به گناه می انجامه یا نمی انجامه. اگر کسی نیت گناه بکنه، گناه رو عملی نکنه، چیزی پاش نوشته برخلاف نیت عمله. چی شده؟ الان یه نفر میگه که من متوجه بشم. شما فهمید؟ خب راضی بودن اینه، همین دیگه.
نه استاد، اگر خوشنودی از گناه طوری باشه که منجر، یعنی اون گناه اجتماعی نباشه، مثلا یکی یه کاری کرده ما صرفا نخوشنود خوشنود
خب
خوشحال میشه، این گناه نیست داره. ولی اگر چیزی باشه مثلا یه گناه اجتماعی باشه که خوشنودی ما باعث شده باشه اون تغییر بشه،
خب دیگه مردم اومدن یه نفر رو فرستادن، همه هم در مقام معیدو وایسادن که بره شطور رو پی کنه. حالا تعبیر دعوای من اثر اینه که این رفتار این آدم ها در نهایت بروندادش این است که ما راضیم بلین کار بکنم. آره، من راضیه به عمل قومن فاوبن به عمل قومن، با اینکه کسی بعدن بشنوه میشه لعنه لاغ امتن سمت به زاله که فرضیت به واسه دومیست. تموم شده اون گناه دیگه بزرگوار، اون انسان خوشتن.
ولی این کسایی که در آینده میشنون و به این راضیان مورد لعن قرار گرفتن،
خب من میگم عبارت رو ندیدم توی این فعلا موضع بحث ما. این موضع که کسایی که تجمع کردن و یه نفر رو تحریک کردن که بره شطور اون ناقه سمود رو چیز بکنه، ناقه حضرت صالح رو پی کنه، اینها با ایستادنشون و سکوتشون و تحریک و تشویق و ترغیبشون رضایت به عمل داشتن؟ آره. فعلا محل دعوای ما اینه. اون بس بس فرعیه. یه وقت دیگه میگیم به این ربطیم. اول انقدر رو بپذیریم شما. آقا عمل مشترک یعنی این که یه جامعه تشکیل شده، یه نفر مرتکب یه کاری میشه، پای کی نوشته میشه؟ پای همه. تا اینجا که دعوا نیست. اون عبارت رو داره بذارید بعدش بس میکنیم. دو، قرآن میگه شما سرنوشت مشترک هم دارید. کجا؟ سوره معرکه اعراف آیه شریفه 34، ولکل به امتن اجل، هر امتی یه اجلی داره. فاذا جاء اجلهم، وقتی اون زمانی میرسه که این امت به انتهای کار خودش رسیده، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه جلو میفته نه عقب میفته. سوم، نامه عمل مشترک. کل امتن تدعا الی کتاب آسیر و مالکی جاسیه آیه شریفه 28. همه اینا نشوندنده چیه؟ نشوندنده این که اسلام قائل به چیه؟ به اینه که ترکیب انسان‌ها در کنار یکدیگر تولید چی میکنه؟ یه هویت جدیدی میکنه که اون هویت در عمل، در سرنوشت و در نامه عمل چی؟ اشتراک ایجاد کرده، کار یکی کرده. همه اینجا، همه امت با هم یه زمانی رو برشون تعیین کردی. اینجا همه امت با یک کتاب مورد حسابرسی قرار گرفتن. مقصود از این آیات معلومه دیگه. بله؟ بسیار بفهم. به خاطر که اصل بر استقلالی که اصل بر جبر نیستش. ما جبر رو کلن قبول نداریم، میگیم کاملا استقلاله، اما گفتیم نسبی به خاطر اینکه فشار اجتماعی رو منکر نیست. بریم بعدی. ما یه ذره حاشیه رفتیم، میترسم بس تمام نشه. خب این آیه رو بنویسیم، بعد اشکال نداره به قرآن مراجعه بکنیم، بزنید قرآن رو خونه رو باز کنید تفلک ببینید قیافه شماره یه وقتی. خب شماره رو بنویسیم بعد بقیهش رو کامل کنیم.